گفتگوی بی‌یک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. یک پس از چاشت با وقت افغانستان شد در این برنامه. ادامه خلای قانونی در افغانستان. سیاست مداران این کشور و نمایندگان طالبان به آغاز گفتگوهای اساسی نزدیک نشدند.
نبود یک قانون مشخص و واضحی که دستورالعمل‌ها و کارها، امورات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی بر مبنای از او پیش برد، اینها میتونه چالش بسیار اساسی را حتی در طی هفته‌های آینده ایجاد بکنه.
زنان همچنان نگران آینده ایشان هستند.
در طور مثال شوهر من در خانه نباشه و من نیاز به این داشته باشم که با دکتر مراجعه بکنم و از خانه بدون محرم بیرون شده نتانم، آیا امکان داره که من به امکانات صحی در کلینیک ها دسترسی پیدا بکنم؟
و امریکا روند تخلیه امریکایی ها و افغانان از افغانستان را شدت می بخشد. پیش از همه خبرهای مهم افغانستان و جهان را از همکارم بشنوید.
نخست سرخط خبرها. وزرای خارجه کشورهای ناتو امروز در مورد وضعیت افغانستان صحبت می کنند. طالبان از ملا امامان مساجد خواستند که در خطبه نماز جمعه مردم را به اتحاد و اتفاق دعوت کنند. انگلا مرکل صدراعظم جرمنی امروز با رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین ملاقات دارد. تفصیل خبرها. وزرای خارجه کشورهای ناتو امروز در مورد وضعیت افغانستان صحبت می کنند. این اجلاس از طریق ویدیو کنفرانس برگزار می شود. یانس استولتنبرگ سرمنشی ناتو در تویتر خود نوشته است که روز جمعه اجلاس وزرای خارجه ناتو را دعوت کرده تا کشورهای ناتو موقف مشترک خود را در مورد افغانستان اعلان کنند. روز سه شنبه هم ناتو در مورد افغانستان یک نشست اضطراری داشت که در آن آقای استولتنبرگ در رابطه با تصرف سریع کابل از سوی طالبان اظهار تعجب کرد. طالبان از ملا امامان مساجد خواستند که در خطبه نماز جمعه مردم را به اتحاد و اتفاق دعوت کنند. این اولین نماز جمعه پس از حاکمیت روز یکشنبه طالبان در افغانستان است. تقاضای طالبان برای وحدت مردم در زمان است که آنها به مناسبت 102مین سالگرد استرداد استقلال کشور برای دو روز پیهم در چندین شهر افغانستان علیه حاکمیت طالبان دست به مظاهره زدند. از تلفات در نتیجه خشونت طالبان بر علیه مظاهره کنندگان نیز خبر داده شده است. طالبان پس از آن که کابل را گرفتند وعده صلح و تشکیل حکومت همشمول را دادند. سازمان عفو بین الملل امنیست اینترنشنال می گوید طالبان به طور مشخص یک تعداد افراد مربوط به اقلیت هزاره را به شکل وحشیانه شکنجه کرده و کشتند. در گزارشی که روز گذشته توسط این سازمان نشر شد آمده است، بین 4 و 6 ماه جولای 9 مرد هزاره در ولسوالی مالستان ولایت غزنی کشته شدند. سازمان حقوق بشر امنیستی اینترنشنال که مرکز آن در لندن است، از قول باشندگان محلی نوشته است وقتی که جنگ ها بین قوای حکومتی و طالبان شدت گرفت، آنها به کوههای قریه مندرخت فرار کردند و زمانی که جنگ خاموش شد و دوباره به خانه برگشتند، طالبان خانه های آنها را غارت کرده و انتظار آنها بودند. این افراد ادعا می کنند که طالبان 6 فردی را که به سمت قریه می رفتند بر سر هدف گلوله قرار دادند و 3 نفر دیگر را شدیداً لتوکوب کردند. سازمان عفو بین الملل می گوید که تصاویر افراد کشته شده را دیده است. طالبان در مورد این گزارش سازمان عفو بین الملل تا حال تبصره نکردند. گروه دولت اسلامی داعش می گوید طالبان پیروز نشدند، امریکا آنها را آورده است. بعد از آن که طالبان روز یکشنبه بر تمام افغانستان تسلط پیدا کردند، این اولین بیانات داعش در مورد اوضاع افغانستان است. داعش در نشریه هفتوار خود به نام الانبا روز پنجشنبه در مورد تصرف کابل توسط طالبان نوشته است که پیروزی طالبان برای اسلام نیست، برای صلح و مذاکره است نه جهاد. داعش اتهام وارد می کند که امریکا از طالبان همچون یک وسیله استفاده کرده و می خواهد تحت سایه اسلام مسلمانان را گمراه کند و بر ضد حضور داعش در منطقه از آنها کار بگیرد. در چند سال اخیر در بخش‌های مختلف افغانستان بین طالبان و داعش برخوردها صورت گرفته و افراد یکدیگر را کشتند. سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو گفته است که هر گونه آسیب یا اتلاف میراث‌های فرهنگی در افغانستان بر چشمندان صلح پایدار و مساعدت بشری به آن کشور پیامد ناگوار خواهد داشت. یونسکو روز پنجشنبه با نشر اعلامیه بر ضرورت محیط امن برای تداوم کار کارمندان مسلکی بخش میراث‌های فرهنگی و هنرمندان تأکید کرده و گفته است که آنان نقش مرکزی را برای پیوستگی ملی و بافت اجتماعی افغانستان بازی می‌کنند. به نقل از این اعلامیه، طیف گسترده میراث‌های سرشار و گوناگون فرهنگی در افغانستان باید محافظت شود که بخش جدایی ناپذیر تاریخ و هویت افغانستان بوده است. موزیم کابل، شهر کهنه هرات، منار جام و آبدات تاریخی بامیان از جمله آبدات تاریخی افغانستان است که یونسکو به آن اشاره کرده است. ادامه اخبار از رادیو آزادی. انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی امروز به مسکو رفته و با رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین ملاقات میکند. این آخرین سفر خانم مرکل همچون صدر اعظم جرمنی است و بعد از این او از سیاست دست میکشد و در ماه آینده در جرمنی انتخابات صورت میگیرد. دفتر صدر اعظم جرمنی درست قبل گفت مرکل و پوتین در مورد روابط دو جانبه، شیوع ویروس کرونا، وضعیت افغانستان، بحران اوکراین و موضوعات دیگر جهانی صحبت میکنند. انتظار میرود که دو رهبر در مورد پایپلاین نورد استریم 2 که گاز روسیه را از طریق بستر بحیره بالتیک به جرمنی انتقال میدهد نیز صحبت کنند. پایان اخبار.
یک و هفت دقیقه به وقت افغانستان شد. سلام مجدد به شما، خوش آمدید. کمتر از یک هفته از خلای قانونی در افغانستان می گذرد، اما سیاست مداران این کشور و نمایندگان طالبان هنوز هم به گفتگوهای اساسی در مورد تشکیل حکومت آینده نزدیک نشدند. آنان میگویند که با آغاز گفتگوهای اساسی سرنوشت افغانستان هم مشخص خواهد شد. از سوی دیگر شماری از چهره‌های سیاسی از 3 روز به این سو در پیوند به وضعیت افغانستان در حال گفتگو با مقام‌های پاکستانی هستند. آنان نسبت به ایجاد نظام آینده افغانستان ابراز امیدواری کردند. گروه طالبان 5 روز پیش با استثنای ولایت پنجشیر بر تمامی افغانستان به شمول کابل پایتخت مسلط شد. بیشتر از همکارم بشنوید.
طالبان 5 روز پیش با سقوط کابل بر 33 ولایت افغانستان به استثنای پنجشیر مسلط شدند. پس از این تغییرات شماری از سیاستمداران در کابل گفتگوها را با رهبران طالبان در پیوند به نظام آینده افغانستان و روند صلح آغاز کردند. ناوقت روز گذشته حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین افغانستان و عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی در یک ویدیوی مشترک اعلام کردند که در حال مشوره و گفتگو با سران طالبان هستند، اما تا به حال به گفتگوهای اساسی دست نیافتند. از سوی دیگر شماری از رهبران سیاسی افغانستان از 3 روز به این سو در اسلام آباد بسر میبرند. محمد محقق، کریم خلیلی، صلاح الدین ربانی و شماری از رهبران دیگر در اعلامیه‌های جداگانه گفتند که در پیوند به نظام آینده افغانستان و روند صلح افغانستان با مقام‌های پاکستانی گفتگو کردند. در اعلامیه نشر شده از سوی آنان از طالبان خواسته شده که گفتگوهای صلح را آغاز کنند و افغانان را صاحب یک صلح همه جانبه کنند. در همین حال طالبان بر ایجاد یک نظام همه جانبه در آینده تأکید می‌کنند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه شب گذشته در یک نشست خبری در کابل گفت که همه چیز از نو آغاز شده و باید تمام طرف‌های داخل در افغانستان گذشته را فراموش کنند و در مورد آینده کار کنند. طالبان در روز یک شنبه هفته جاری به دروازه های کابل رسیدند و اعلام کردند که وارد کابل نخواهند شد. اما با ترک کابل از سوی محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان و ایجاد بی‌نظمی در کابل، افراد این گروه نوقتی همان روز وارد کابل شدند.
افغانستان همچنان در خلای قانونی است. پیامدهای ادامه این وضعیت چه خواهد بود؟ این سؤال را در آغاز گفتگوی با حمید عزیزی تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان مطرح کردم.
یک ساختار اداری وجود ندارد که امورات کشور حداقل به پیش ببره، میتونه روز به روز در بحث حالا مشکلات و چالش هایی که شهروندان با او مواجه میشن، امورات اداری که دارن، بحث برنامه‌ریزی هایی که برای فعالیت های اقتصادی، سیاسی و مخصوصا تجاری افغانستان لازم هست، اونها انجام نمیشه. گمرکات ممکن است با چالش های بسیار جدی مواجه شود. نبود یک قانون مشخص و واضحی که دستورالعمل ها و کارها، امورات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی بر مبنای از او پیش بره، اینها میتونه چالش بسیار اساسی را حداقل حتی در طی هفته های آینده ایجاد بکنه. باور من این است که همین خلای قانونی میتونه طی روزهای آینده حتی در به عبارتی ارزش پول افغانی هم خود نشان بده، در تغییرات قیمتی که ممکن است در بازارهای افغانستان رخ بده هم خود نشان خواهد داد. در کنار از این، مشکل عمده و اساسی دیگه ای که هست بحث درآمد مردم افغانستان است. یک بخش زیادی از مردم بالاخره در چارچوب و ساختار دولت کار میکردن و امروز این خلای قانونی و مشخص نبودن وضعیت و تکلیف جامعه باعث خواهد شد که بحث مشکلات درآمدی و مشکلات به عبارتی حقوق و معاش و اشتغال هم به عنوان یک چالش عمده دیگه مطرح خواهد بود. در کنار از این میبینیم که بحث سازماندهی برای یک جنگ داخلی و کشمکش ها بر سر مشروعیت و قدرت میتونه در وجهه بین المللی افغانستان هم تأثیر خود را نشان بده.
بله، طوری که شما هم اشاره کردین، دیده میشه که بار اصلی وضعیت را مردم عادی به دوش میکشن. هزاران نفر همین حالا که ما شما صحبت میکنیم در پشت میدان هوایی کابل منتظر ترک افغانستان هستن. به نظر شما چقدر مهم است که تلاش شود تا به زودی به این وضعیت پایان داده شود؟
نگرانی هایی که برای مردم افغانستان فعلا وجود داره، نگرانی های همگی مردم، نگرانی در حال حاضر امنیتی نیست که اونها نگرانی از جانب طالب داشته باشند. نگرانی های مردم افغانستان یک بخش زیادیشان نگرانی های اقتصادی است، نگرانی های اجتماعی است، نگرانی های به عبارتی امکانات آموزشی و امکانات رفاهی است. به همین خاطر یک تعداد زیادی به دلیل نامشخص بودن وضعیت و با توجه به بالاخره اون احساساتی که از قبل با خود دارن و اون تصوراتی که از قبل با خود دارن باعث شده که امروز تلاش بکنن از افغانستان خارج شون. همه از اینها به دلیل از این است که فعلا وضعیت مشخص نیست. وعده هایی را هم که امارت اسلامی داده، او وعده ها را احساس میکنن که با توجه به عمل کرده حداقل 20 سال گذشته تمام سیاسیون جمهوریت و طالبان و جناهای مختلف ممکن است که فقط وعده باشد. اگر نظام سیاسی که حالا بالاخره وعده های سیاسیون، وعده های امارت اسلامی هست، به زودی روی کار نبیایم، فکر میکنم که در این بود هم یک چالش عمده را خلق میکنه و نگرانی های مردم افغانستان روز به روز افزایش خواهد داد.
شما میفهمین که محمد اشرف غنی خودش رئیس جمهور میدانه و آنسو هم امرالله صالح گفته که سرپرست ریاست جمهوری است. از طرف هم گفتگوها روان هست میان شماری از چهره های سیاسی و نماینده های طالبان. چقدر امیدواری برای تشکیل یک حکومت همشمول وجود دارد با توجه به این پیچیدگی وضعیت؟
باور من این است که آقای محمد اشرف غنی و آقای امرالله صالح به عنوان دو شخص مانع صلح حداقل در این دو سه سال گذشته عمل کردند و امروز دیگه هیچ جایگاهی در سرنوشت سیاسی آینده افغانستان نخواهد داشتند. زمینه‌ای که فراهم شده امروز به عبارت شورای هماهنگی که در کابل تشکیل شده، به نوعی همون شورایی که همیشه داد داده میشد که زمینه انتقال قدرت یا زمینه تشکیل یک حکومت مشارکتی را فراهم بکنه، امروز اون داره کار میکنه و امیدواری ها بیشتر از هر جهت دیگه سیاسیون به می شورای هماهنگی هست که بالاخره ارتباطات را برقرار بکنه. شما میبینید که طالبها هم ملاقاتهای خود با همین گروه، با همین گروه شورای هماهنگی دارن انجام میتن برای که یک حکومت مشارکتی قابل قبول برای همه گروهی کار بیه. اما در کنار از این یک نقطه نگرانی از این وجود داره. گروهی از سیاسیونی که عمدتاً سالها شعار مبارزه با پاکستان و دشمنی با پاکستان را سر می‌دادن، امروز در پاکستان هستن و از چند قوم مشخص. و فکر می‌کنم که با توجه به عدم صداقتی که از پاکستان ما سراغ داریم، من نگران از این هستم که باز پاکستان به عبارت یک توطئه دیگر برای افغانستان به برنامه‌ریزی نکرده باشه. اما به هر حال در شرایط خطرناک فعلی هم طالب‌ها و هم او سیاسیونی که امروز شورای هماهنگی رو ساختن، من جمله آقای عبدالله، آقای کرزی و آقای حکمتیار، باید این هوشیاری رو به خرج بدن که هر چه سریع‌تر بر روی یک ساختار مشارکتی قابل قبول برای همگی توافق بکنن. و من خوشبین هستم که توافق ان شاءالله در روزهای آینده شکل بگیره.
حمید عزیزی تحلیلگر مسائل افغانستان با ما صحبت می‌کرد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
تشکر که با رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 و FM 100.5 هستید. در یک سند سری سازمان ملل متحد آمده است که روند جستجوی افراد را طالبان افزایش دادند که با نیروهای بین المللی در افغانستان کار کردند. بیایید حالا در مورد نگرانی شماری از فعالان حقوق زن بشنویم. آنان میگویند که نشانه های از محدود شدن آزادی زنان در برخی از مناطق دیده می شود. کبرا بلوچ یکی از فعالان حقوق زن است.
زنان جزء جدایی ناپذیر هر جامعه هستند. در چنین زمان اینها به هیچ عنوان زنان را نمیتونن از جامعه حذف کنند. کشوری که بعد از 14 جنگ در کشورش خرابی شده، ویرانی شده، فامیل ها، خانواده ها سرپرست خود را از دست دادن، بیر زنان سرپرست فامیل هستند. ما سرپرستی فامیل داریم که او به علت جنگ ها معلول شده و اینمی خانومی که فعلا سرپرست هست وظیفه داره و مجبور هست که امرار معاش خانواده خود را انجام بده. زنها علاوه بر غذا و خوراک که موضوع اصلی جامعه هستن، نیاز به این دارن که دسترسی به موضوعات صحی داشته باشن. متاسفانه در کلینیک های ما در ولسوالی ها گفته شده با اونها که خانم ها بدون محرم حق ندارن بیاین بیرون. شما فکر کنید اگر به طور مثال شوهر من در خانه نباشه و من نیاز به ای داشته باشم که با دکتر مراجعه بکنم و از خانه بدون محرم بیرون شده نتانم، آیا این امکان داره که ما به امکانات صحی در کلینیک ها دسترسی پیدا بکنم؟
کبرا بلوچ یکی از فعالان حقوق زن بود. گروه طالبان گفته که مطابق شریعت اسلامی به حقوق زنان و دختران احترام قائل است، اما فعالان حقوق زن میگویند که طالبان بسیار کلی سخن میزنند.
زندگی
اینجا مرده هم هستی نبود، زخمی هم هستی نبود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمین مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی موج متوسط 1296 و FM 100.5.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. ایالات متحده در تلاش است تا روند تخلیه امریکایی ها و افغانان را در میدان هوایی کابل شدت بخشد. این روند با موانع مختلف از پوسته های تلاشی طالبان گرفته تا مشکلات اسناد و ازدحام روبروست. با فرارسیدن ضرب الاجل 31 آگست، ده‌ها هزار نفر ماندند و در انتظار انتقال از افغانستان آشفته هستند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
افراد طالبان و پوسته های تلاشیشان میدان هوایی بین المللی کابل را احاطه کردند که به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس موانع بزرگ در برابر افغان هایی هستند که می خواهند افغانستان را ترک کنند. این افغان ها هراس دارند که به خاطر همکاری قبلی آنها با خارجی ها در افغانستان توسط طالبان هدف قرار خواهند گرفت. صدها تن از افغانهایی که فاقد هرگونه سند یا مجوز برای تخلیه اند نیز در بیرون از میدان هوایی تجمع کردند، چیزی که به هرج و مرج افزوده و سبب شده که برخی از افغانهایی که اوراق در دست دارند و در پروازها تنظیم شدند نتوانند وارد میدان شوند. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در نشست خبری در واشنگتن گفت که اسناد 6000 نفر برای تخلیه روز پنجشنبه طی مراحل شد. و به گفته او این افزایش قابل توجه نسبت به روزهای گذشته است.
We're continuing to rapidly deploy additional consular officers.
ما به سرعت در حال جابجایی مامورین کنسولی دیگر هستیم تا اطمینان حاصل کنیم که می توانیم از آمریکایی ها و دیگران استقبال کنیم و این کار را در روزهای آینده ادامه خواهیم داد. وزارت خارجه تیم های کنسولی را برای کمک به حمل و نقل به قطر و کویت می فرستد. ما تیم‌های را به دیگر مکان‌هایی که اسناد طی مراحل می‌شوند نیز می‌فرستیم. ماموران کنسولی دیگری هم به کابل رسیدند.
از سوی دیگر جان کربی سخنگوی وزارت دفاع آمریکا دیروز گفت که حدود 2000 تن در دو روز گذشته به بیرون از افغانستان انتقال داده شدند. کربی افزود که اردوی آمریکا می تواند که 5000 تا 9000 نفر را در یک روز تخلیه کند، اما به گفته او تا روز پنجشنبه تعداد بسیار اندکی از افراد که باید انتقال می شدند توانستند وارد میدان شوند. با این حال برای آمریکا دشوار خواهد بود که همه آمریکایی ها و افغان هایی را که واجد شرایط و خواهان انتقال از افغانستان هستند تا 31 آگوست تخلیه کند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده روز چهارشنبه در مصاحبه با ABC نیوز گفت تا زمانی که شهروندان آن کشور از افغانستان بیرون نشدند، نظامیان آمریکایی در کابل خواهند ماند. اردوی آمریکا گفته که تا حال در مجموع حدود 7000 تن از افغانستان بیرون کشیده شدند. بر اساس گزارش‌ها در نتیجه هرج و مرج و ازدحام تاکنون دست کم 12 نفر در میدان هوایی کابل کشته شدند. حداقل 2 نفر پس از سقوط از یک طیاره نظامی روز دوشنبه جان باختند. در تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی نشر شد، افراد دیده می‌شوند که در میدان هوایی به سوی این طیاره می‌دوند و به بدنه آن آویزان می‌شوند.
نشرات رادیو آزادی را به وقت افغانستان از ساعت 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 15, 19, 25 و 31 متر شنیده می توانید. حساب کیلوهرتز 9480, 12070, 17090 و 17880.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای مهم را هم به شما خواهیم داشت. در یک سند سری سازمان ملل متحد آمده است که طالبان روند جستجوی افراد را افزایش دادند که با نیروهای بین المللی در افغانستان کار کردند. بر اساس این سند، کسانی که در صفوف اردو، پلیس و استخبارات افغانستان کار کردند هم با خطر از سوی طالبان روبرو هستند. این در حالی است که گروه طالبان عفو عمومی در افغانستان اعلام کرده و گفته که با کسی کار ندارد. مقیم نایب نظر علی احمد جلالی، استاد در پوانتون دفاع ملی آمریکا در واشنگتن، را در این مورد پرسیده.
در سال 1990 طالبا سه عامل بود که باعث ازی شد که مردم از او استقبال کردن. گفتن که مردم طرف های جنگی که جنگ میکنن در افغانستان، ملیشه ها را چی میکنن؟ خلی سلام میکنن، امنیت میارن و افغانستان متحد میسازن، مردم باعث حمایتش کردن. سه عامل دیگه باعث ازی شد که مردم از او بیزار شون. یکی ای که با مقابل اقلیت ها ظلم شروع کردن، دومی که در تفسیر اسلام، تفسیر شریعه مطابق تربیتی تکفیری ها کردن، یعنی به شکلی که مردم افغانستان به او عقیده ندارن، و سومی که خارجی ها را آوردن در افغانستان، پاکستانی ها را آوردن، القاعده را آوردن و عربا را آوردن و فقط به زیر سایه زما حکومت میکنن. بنابراین عالم او رقم، اگر اینا باز هم او استبداد و ظلم دوام بکنن، فکر نمیکنم که دوام بکنن.
آیا به فکر شما این طالبا تغییر کرده، کدام بهبود به نظر شما میاید؟
خب اونا چیزی که میگن ایدئولوژیشان تغییر نکرده، اما فعلا ممکن است به خاطر ازی که یک شناخت بین‌المللی پیدا بکنن و یک مشروعیت پیدا بکنن، اما پیام هایشان طوری است که یعنی نسبت به سابق تغییر کرده. مثلا میگن که حاضر هستند که حکومت مشمول بسازند یا کوشش بکنند که حقوق زنان را رعایت بکنند و در این زمان آزادی مطبوعات میگن. اما آیا این مسجا، این پیاما به خاطر این مسائل است که پیشتر عرض کردم که شناخت بینی پیدا بکنن و یا ایست که راستی تبدیل شدن از روی حوادثی که در روی آخر صورت گرفت در بعض ولایت ها معلوم میشه که قدرزاد تغییر نکردن. از طرف دیگر طالبان هنوز فیلن یک ایدئولوژی است، حکومتی نساختن و چه رقم حکومت میسازن باید رو معلوم بشه.
شما در جریان هستین که در این روزا مظاهرات هم شده در ارتباط به بیرق، در این مظاهرات خشونت هم صورت گرفته و از طرف دیگه یک گفته میشه که یک جبهه مخالف ایجاد شده گویا در پنجشیر. این شما چی گونه تحلیل میکنه؟
باید در نظر بگیرم که جامعه افغانستان بسیار تغییر کرده. او جامعه سال 1990 نیست. اگر طالبان که ما تغییر کردیم باید تغییر ازار متناسب با تغییر باید باشه که در افغانستان وجود بده. هرچی که اونا مشخص صحبت نمی کنن. میگن که هر چیز به اساس در چوکات اصول اسلامی، اساسات اسلام. افغانستان خودش یک کشور اسلامی، میار جمهوری اسلامی افغانستان بود فعلا. چه رقم اسلام میگن؟ هدفشان چیست؟ تا زمانی که مشخص نشه و معلوم نشه و مردم در مقابلشان عکس العمل نشان بدن.
علی احمد جلالی، استاد در پوانتون دفاع ملی امریکا در واشنگتن با ما صحبت میکرد. رادیو آزادی. حالا می پردازیم به واکنش های گوناگون به مجازات دو فرد مظنون به دزدی از سوی طالبان. افراد این گروه پس از تصرف شهر هرات چهره دو مظنون را سیاه کردند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
طالبان دو روز بعد از تصرف شهر هرات چهره دو فرد مظنون به سرقت را در چهارراهی مصوفیت سیاه کرده و برگردنشان تناب انداختند. نشر این تصاویر در صفحات اجتماعی از جمله فیسبوک با واکنش‌های مختلفی همراه شده. برخی از باشندگان هرات مخالف محکمه علنی از سوی طالبان هستند. وحید 27 ساله یکی از آنهاست.
برای اولین بار من دیدم که از روزی که طالبان به هرات آمدند با عمر خود که دو تا دوز دیدم که وقت گرفته بودن روی اینا سیاه کرده بودن. شاید گرفتن مجرما بسیار کار خوبی باشه به نفع جامعه، ولی از نظر قانونهای مدنی و حتی قانون اسلام مجازات کردن یک نفر قبل از محکمه شدن از او کاری که مردم کمی نگران میکنه نسبت به رفتار طالبان.
اما این اقدام موافقانی هم دارد. یک از این افراد سید اسکر 40 ساله است. میگوید خواستار پیگرد جدی افراد سارق است، چرا که سارقان حدود 3 ماه قبل موترسایکلش را با تهدید اسلحه سرقت کردند.
خدا برادر، اگر به محکمه سعی کنیم، محکمه ما با دولت سابق و محکمه داشته. مهم است که همی که روش سیاه میشه، همی که میگردم من موفق‌ترم، دستش قط میشه موفق‌ترم. به واسطه چی که به دگر رو درس عبرت میشه، به دوزای دگر درس عبرت میشه که دست پخ جمع کنن.
برای برخی از هراتیان به شمول آسیه 22 ساله دیدن ویدیوی سیاه کردن افراد مظنون به دزدی زجرآور بوده است.
در فیسبوک ویدیو رو دیدم از برخورد طالبان با دو سارق که طالبان بعد دستگیری از اونا صورتهای از اونا سیاه کرده بودن و تناب به گردن اینا انداخته بودن. این ویدیو بسیار ناراحت کننده بود و باعث ناراحتی من شد. هیچ کس حق نداره به نظر من که کسی محکمه صحرایی بکنه. باید مجرمین به اساس حکم محکمه به سزای اعمال خود برسن.
یک هفته از سقوط شهر هرات به دست طالبان میگذرد. طالبان اکنون در مناطق مختلف شهر هرات حضور گسترده‌ای دارند. عبدالآخر یک از قماندانان محلی طالبان در هرات است و مخالف محاکمه صحرایی. او به 100 تن از افراد تحت امرش دستور داده که از برپایی این گونه محاکم ابا ورزند.
این قمان شما همه میفهمیم، هر حکومت باید محکمه داشته باشه و هر فیصله هم باید به حکم محکمه باشه. اگر این نگاه هر مجاهد به سر هر چوی که خودی هم مجاهد باشه و هم قاضی باشه و هم مفتی باشه و هم محاکم باشه، این خود خودی در ذات خوبی نجمیه. این رو دست دوز رقت میکنم، بگفته مردم این طور نیه، دست دوز خودی محکمیه، حکم محکمه که بشد، محکمه سلاسه که بشد به ملای عام. بعد از اونی میبینیم که دست دوز رقت شد که 100 نفر دیگه عبرت بگیره.
اما کمیسیون ولایتی حقوق بشر در مورد محاکم صحرایی به طالبان ابراز نظر نکرد. طالبان در زمان حاکمیتشان در نیمه دوم دهه 90 میلادی در افغانستان قوانین سخت گیرانه داشتند. این گروه بارها برخی از افراد را به صورت علنی اعدام و دست افراد متهم به دزدی را نیز قطع کرده بودند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان برخورد با افراد مظنون به دزدی در هرات را یک نوع مجازات محلی برای جلوگیری از آشوب می‌داند. او اطمینان می‌دهد که با فعال شدن نهادهای عدلی و قضایی از برپایی محاکم سرایی جلوگیری خواهد شد. حالا گروه طالبان بر تمام افغانستان به استثناء